الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. مسئله 15، 16 و 17 و هم مرتبط بودند. در مسئله 15 حضرت امام این مواردی رو فرمودند که اینها جز مستثنیات و با وجود اینها حج واجب نیست. عرض کردیم دو مبنا وجود داره. یه مبنا این که اینها مستثناست از این باب که فروش اینها موجب حرج است یا ضرر است یا خفت و خاری است، بنابراین واجب نیست بفروشن. مبنای دوم این که نه، واجب نیست از این باب که این شخص مستطیع نیست. که ما این رو تقویت کردیم، امام در حاشیهشون در عربه تصریح به این نکته کردن، ولی در تحریر ساکت گذاشتن مسئله رو که نفرمودن از چه بابی، اصل رو فرمودن بدون اینکه جهتش رو بفهم. در مسئله 16 که در واقع ادامه مسئله 15 فرمودن اگر عینش در شأنش باشه اما قیمتش زائد بر شأنش باشه، واجب تبدیلش بکنه و بره حج. عرض کردیم این رو مبنای اول که معیار در مسئله قبل حرج و ضرر و اینها باشه، فرمایش درستی است. اگر حرجی نیست، ضرری نیست، مهانت و خاری نیست، باید بفروشه و تبدیل کنه و بره حج. اما اگر بحث استطاعته، ما در این که در این موارد شخص مستطیع باشه گفتیم انقلت داریم. بله اگر مستطیع باشه فرمایش امام درسته، ولی در مستطیع بودنش ما حرف داریم. مسئله 17 که باز اینم ادامه است برای همون مسئله 15 و 16 این است که حضرت امام فرمودن در قسمت اول که اگر اعیان اون چرا که بهش نیاز داره مثل خانه، ماشین نداره ولی پولشو داره، آیا میتونه با این خونه بخره، ماشین بخره؟ فهمیدن بله میتونه. در واقع گفتیم این سوال پاسخ به اینه، این جواب پاسخ به این سواله که شخصی که الان یه پولی داره میتونه باش حج بره، میتونه باش خونه بخره، آیا میتونه باش خونه بخره؟ حضرت امام فهمون بله میتونه باش خونه بخره. در ادامه فرمودن حتی اگر این شخص به جای خرید خانه برود حج، این کفایت از حجۃ الاسلام نمی کنه، یعنی این اصلا مستطیع نیست. که ما از عبارت های فقها ها رو دیدیم، عبارت صاحب جواهر رو دیدیم که اینجا دو مبنا وجود داره. یه مبنا که ظاهر عباراتی است که از فقها ها نقل کردیم، این که شخصی که یک پولی رو داره که باش میتونه حج بره، میتونه باش خونه بخره، مستطیعه. نهایتاً اگر وضعش این طوره که باش خونه نخره، گرفتار حرج میشه، ضرر میشه، مهانت و خاری میشه، خب اینجا خونه بخره و حج نره. این مقدار آیون ظاهراً قائلن، ولی عبارت امام که تصریح دارن اینجا این است که نخیر این آدم اصلا مستطیع نیست، به همین دلیل اگر بره حج اصلا مجزی از حجۃ الاسلامش نیست. قسمت دوم فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه راجب مسئله ازدواج بود و حج. اگه یه پولی داره میتونه باش ازدواج کنه، میتونه باش بره حج، واجبه بره حج. امام فرمودند که اگر ازدواج براش ضروری باشه به خاطر اینکه ترکش مثلا مشقت براشه یا موجب ضرره یا موجب خوف در وقوع حرامه یا اینکه موجب نقص و مهانته، این میتونه ازدواج کنه. اما اگر نه، یعنی ازدواج برایش ضروری نیست، مشقتی نیست ازدواج نکنه، ضرری براش پیدا نمیشه، خوف در وقوع در حرام نداره، موجب خفت و خاریش هم نمیشه، باید بره حج. یعنی این آدمی که یه پولی داره میتونه باش ازدواج کنه، میتونه بره حج، مستطیعه. باید بره حج مگر اینکه نکاح براش ضروری بشه، که اگه ضروری شد میتونه هزینه نکاحش بکنه. این فرمایش امام بود. البته در ادامهش فرمودن که اگر یه زنی داره بهش نیاز نداره و میتونه طلاقش بده و نفقش رو صرف حج بکنه، واجب نیست این کار بکنه و مستطیع هم نیست. نسبت به فرمایش امام، مسئله عروه رو یک دقتی بفرمایید. مرحوم سید میفرمان اذا کان اندهو مقدار و ما یکفیه للحج، مقداری که باش بره حج داره، و نازعت و نفسهو الان نکاح، ولی نفسش با او درگیره که بیا زن بگیر، صرح جماعتون به وجوب الحج، جماعتی تصریح کرده به وجوب حج و تقدیم الحج علی تزویج، که حالا میگیم اون جماعت، بل قال بعضهم که خواهیم گفت و ان شق علیه ترک تزویج، هرچند که ترک تزویج بر این آدم شاق باشه، سخت باشه، گفتن باز هم باید ازدواج رو ترک کنه و بره به حج. مرحوم سید میفهمان والاقوا وفاقا لجماعت اخرى از فقها عدم وجوب الحج مع کون تزویجه، ببخشید، مع کون ترک تزویجه حرجا علی او موجب لحدوث مرض او للوقوع فی الزنا و نحوه. شبیه فرمایشی است که امام دارن تو تحریر، که میفرمان به نظر من میتونه حج رو ترک کنه، زن بگیره، در صورتی که ترک تزویج حرجی باشه براش یا موجب مرض بشه، ضرری بشه، یا موجب این بشه که این گرفتار گناه بشه، زنا بشه و نحوهی، یعنی نحوه این امور یا نحوه زنا. توی این قسمت دو تا تعلیقه فقط توی عروه محشا هست. یک تعلیقه مرحوم آقای خونساریه که فرموده این که بگیم ترک و تزویج حرجان علی این نادره، لامکان دفع الحرج و المشقه بالعقد الانقطاعی، خب میتونه ازدواج موقت کنه حرجش از بین بره، لابد شخص خود ایشون اینجوری مثلا راحت تر بوده براش، حرجی نبوده به نظرش. حالا شما هم تعلیقه بزنید رو و حاضا احسن نعم مقال. بله ابنه یا رب. بله حالا این دیگه بحث در مشتاقه که حرجی هست یا نیست. مرحوم سید گفته اگر ترک تزویج حرجی است، اینجا بره زن بگیره، حج نره. حالا شما میگه حرجی نیست، خب نیست که سید میگه اگه نیست بره حج، حالا بسته به موردشه دیگه. فرمایشی دارن مرحوم آقای خویی. فرمایش مرحوم آقای خویی یک اشکال کلیست با اون اینه که آیا اینکه شخص در معرض گناه قرار میگیره اگر فلان کار رو نکنه، مجوز این میشه اون کارو بکنه؟ بال خویم فهمان نه، العلم بالوقوع فی الزنا اختیارن لا یجوز ترکل حج. خوب دقت کنید، آی خویم میفرماد این آدم حج براش واجبه. حالا میخوایم ببینیم میتونه این واجب رو ترک کنه بره زن بگیره؟ شما میگی که آره میتونه بره زن بگیره. چرا؟ چون اگه زن نگیره گرفتار گناه میشه. یعنی در واقع چی؟ شما برای اینکه این از گناه اجتناب کنه میخوای بگی یه واجبی رو ترک کنه. آقای خویی میگه ترک گناه تکلیفاً بر این واجب دیگه، فعل گناه براش حرامه. بین حرمت اون گناه، مثلا حرمت زنا و وجوب حج که تزاحمی نیست که، یعنی وضعیت یه طوری نیست که اگر حج رو انجام بده نتونه گناه رو ترک کنه، اگر گناه رو ترک به اصطلاح نکنه بتونه حج رو انجام بده، اینطوری که به یه طوری باشه که فعل واجب با ترک حرام قابل جمع نباشه. ایشون میگه نه این میشه اختیاراً، این نمیتونه زنا انجام بده الان بگه که چون من مجبورم برم حج پس من میتونم زنا انجام بدم، چون که بالاخره من نمیتونم بین این دوتا جمع کنم ترک زنا و فعل حج. باید خود میگه نخیر، ترک زنا بر این حرامه، ببخشید واجبه، ترک زنا واجبه، وقتی ترک زنا واجبه زنا حرامه، این مجوز ترک حج نمیشه، حجشو باید بره انجام بده، زنا هم حرامه براش، زنا هم باید ترک کنه. این فرمایش مرمای خویی که عرض کردم جلسه گذشته هم که اون فرمایشی که امام دارن امال کون ترکهی مشقتن علی ناظر به حرج او موجب لزرره ناظر به لازرره و موجبا للخوف فی وقوع الحرام. از کنم اینو ما راجبش صحبت نکردیم، این یک کلمه ما صحبت نکردیم. اشکال مرمای خویی به اینه که آقا خوف در وقوع حرام مجوز ترک واجب نیست، این فهمش های خوب. یعنی اگر یه طوری بود ترک واجب مستلزم وقوع حرام بود اونجا معنا داشت، بگی تزاحم ترک حرام مهمتر از فعل واجبه مثلا، ولی اینجا اینطوری نیست.
اون مشقت و ضرر و خوف و چیز مشقت و ضرر و چیز صحبت تا منجر به دینا نشید هم نزنان نمیده، یعنی مقدمه شما مشقت و خوف میشه اشتباه
میاد مشکلات
و
دستش میگویم اینو موجب خود و عرج و ضرر دیگه نمیشه. بله، حالا این بحثش یک بحث کلی اگر هست که آیا خوف از وقوع ضرر بدون اینکه حرج باشه ضرر باشه، خوف از وقوع در حرام باشه، خوف از وقوع در حرام مجوز ترک واجبه، یه بحث کلیه. یه بحث اینه که شما میفرمایید که آقا اصلا این خوف فی وقوع الحرام هیچ وقت جدای از ترکه و مشقتن علیه یا موجب لضرر نیست، یعنی حتما حرجی یا ضرریه، که بله عادتا تو زنا و مسئله نکاح همینطور باید باشه قاعدتا اینه، ولی اشکال مرحومای خویی اشکال عمومی ها که آیا خوف از وقوع در حرام مجوز ترک واجب میشه؟
خوف اینجا وقوع در حرام در باب نکاح اینجوری قبلاً گفته شده و از خود احتمال هست، وقتی خوف از وقوع در حرام یافتن ارتب وقوع در حرام در اصل ترک ازدواج باشه، ازدواج عنوانش واجب میشه، یعنی نکاح میشه واجب، و اینجا بین دو واجب یعنی وجوب نکاح و وجوب حج تضاهم به وجود میاد، نه بین اینکه بگین حالا انجام حج
مستلزم
وقوع در حرام نیست.
نه ببینید آقای خویی میگه که اگر یه جوریه که شما میدونی که اگر حج بری به صورت غیر اختیاری گرفتار زنا میشی، اون حرف درسته، اما اگر یه طوریه که اختیار شما سلب نمیشه میتونی باز زنا نکنی، ولی بالاخره مغریات زنا عواملی که به اصطلاح انگیزه و زمینه زنا رو برای شما فراهم کنه زیاد میشه، نه اینکه شما اختیارتون رو از دست بدید. ایشون میگه برای همینم هم میگه العلم بالوقوع فی الزنا اختیارن لا یجوز ترک الحج. بله اگر میدونه اضطرارن موجب زنا میشه، اینو ایشون قبول داره که مجوز ترک حجه، اونو کاری نداره. ایشون اشکالش اینه که علم به وقوع فی الزنا اختیاراً این مجوز ترک حج نیست. یعنی شما میدونید که اگر این واجب رو انجام بدید با اختیار خودتون یه حرامی رو مرتکب میشید، ولی با اختیار خودتون. آیا این مجوز ترک واجبه؟ مثلا فرض کنید، الان من یه مثال بزنم. مثلا شما فرض کنید میدونید که الان اگه نماز بخونید یه وضعیتی قرار گرفتید، آخر وقت باید نماز بخونید و شما میدونید که اگر نماز اینجا بخواید بخونید، این موقعیتی که اینجا هست، شما اختیارا نه استرارا نگاه به نامحرم میکنید. آیا این که شما میدانید که اگه اینجا نماز بخونید اختیارا نگاه به نامحرم میکنید مجوز ترک نمازه؟ میگم نه، نماز تو بخون نگاه نکن آقا جون، استرالی که در کار نیست، اختیارانه. آخ خیلی آدم دلش غلط کرده، دلت نماز تو بخون نگاه نکن. آیا صرف این که من میدونم بالاخره خیلی دل اشتیاق زیاد میشه، من اختیارن، ببینید این تعبیر آقای خویی رو دقت کنید، اختیارن دوباره انجام بده، نه استرال. استرال اون بحثش جداست، اونجا در نمیتونیم بهش بگیم آقا میکنه آقا ترک کن، میگه با دیگه استرال. اونجا باید از همون اول بهش بگیم آقا جون واجب شما ترک کن که گرفتار گناه نشی، اونو درست. اما اینجا نه، اینجا ما آیا میتونیم بگیم، بگیم نماز نخون، چون که اگه نماز بخونی چشت میفته به نامحرم. خب اینو چشتو ببن آقا جون، نماز تو بخون، نماز که دادیم چشتو باز کنی، چشتو ببن نماز تو بخون. این فرمایش مرمای خویی. ببینید این فرمایش، حالا بله عرض کنم دیگه، حالا چون خیلی توضیحش دادم نمیخواستم اینجا بگم، ولی حالا عرض کنم. ببینید این فرمایش در جایی که وجوب یک واجبی مسلمه، مثل مثالی که عرض کردم نماز واجبه، من میدونم شرط وجوب نماز چیه؟ دخول وقت و عقل و بلوغ و اینجور شرایط اینطور، من عاقلم بالغم وقتم داخل شده، نماز بر من واجب شده. حالا من اگه نماز انجام بدم میدانم اختیارا یه حرامی رو انجام میدم، اختیارا میتونم نمازمو ترک کنم؟ نه خیر نمیتونی، غلط میکنی، نماز تو بخون اون حرامم ترک کن، اختیار دیگه. بیا آقا مثلا نماز الان بخونم تو این گرما خیلی تشنم میشه، بعد میلم به شراب میبره و بعد شراب میخوره، چون اینطوری میشه پس من نماز ترک کنم. نه آقا جون نماز تو بخون شرابم نخور. استرار که نیست، یه وقت شما میدونی اگر نماز بخونی دمای هوا خیلی بالاست، اونجا مثلا توقفه، به هر حال هر چیزی اضطرار به خوردن شراب پیدا میکنی، اونجا ما معنا داره بهش میگیم آقا جون نخیر نمیخواد نماز تو اینجوری بخونی. حالا البته از صلات و لا تترکو به حالن داریم، حالا اون میگه حالش عوض کن، وان است و در حال حرکت، برو یه جای دیگه ای که شرایط ولو یه مقداری ساقط میشه، حالا اون بحث دیگه. ولی یه وقتی عملی است مثل نماز که بالاخره وجوبش ربطی به اون داستان حرام نداره، به اون که ربط نداره، این یه بحثه. یه وقتی عملی است مثل حج، خوب دقت کنید، ما اصلا میخوایم ببینیم حج بر کسی که الان یه قدری پول داره که اگه این پول رو صرف ازدواج نکنه میتونه بره حج، و اگر صرف ازدواج بکنه اصلا نمیتونه بره حج. نمیتونه بره حج نه با این که نمیتونه یعنی واجبی رو اصلا مستطیع برای حج نیست دیگه، حج براش واجب نیست، نه نمیتونه، نه اینکه در حالی که واجبه ترک بکنه واجبو، نه اصلا دیگه واجب نیست، نه اینکه حج واجب ترک بشه، وجوب حج ساقط میشه. به نظر من این نکته‌ای که اینجا مورد غفلت قرار گرفته اینه، ما بحثمون ترک واجب نیست، بحث ما سقوط وجوبه، اصلا وجوب ساقط میشه یا نمیشه. نمیخوایم بگیم که همچنان که واجبه جایزه که شما ترکش کنی، مثل موارد تزاحم. تو تزاحم آیون مشهور اینه دیگه، میگن تکلیف هست ولی به خاطر اینکه شما نمیتونی در مقام عمل هر دو رو با هم جمع کنی، یکیشون شارع نسبت به شما تا متوقفش میکنه. اینجا اینجوری هم حتی نمیگی. حالا اون یه مثالی که من زدم برای نماز که اصلا تضاهمی در کار نیست بین انجام دادن نماز و ترک چشچرونی، هیچ تضاهمی نیست، میتونه نماز چه بخونه چشچرونی هم نکنه، هیچ تضاهم نداره. اونجا معلومه ترک نماز جایز نیست، نماز واجبه، تضاهمی هم که نداره. اما بحث ما اینجا یه چیزی بالاتر از تضاهمه، چون در تضاهم این شرط وجوب اون نیست، اما اینجا الان اگر این طرف واجب بشود دیگه اون وجوبش از بین میرود، اصلا شرط وجوبش که استطاعته از بین میره. حالا اینجاست که اون بحث پیدا میشه که آیا کسی که میداند اگر زن نگیره ولو اختیارا گرفتار گناه میشه، ولو اختیارا بالاخره میدونه که نمیتونه در مقابل مغریات گناه خودش رو حفظ کنه. خب همه آیین فقها ها گفتن نه اینجا ازدواج واجب میشه دیگه، اینی که خدای خویی هم فکر کنم گفته باشه، حالا من الان جدید مراجعه نکردم، خب مشهور همینو گفتن دیگه که کس که میدونه اگه ازدواج نکنه گرفتار حرام میشه، ازدواج برش واجبه. نه اینکه گرفتار حرام میشه یعنی اضطرارا حرام رو انجام میده، نه نه، ولو میدونه که اختیارا انجام خواهد داد، ولو میدونه که اونجا اختیار داره میتونه انجام نده، ولی خب چون زمینه خیلی زیاد، هر کاری که آدم میتونه انجام نده اینجوری نیست که انجام نده، که میدونه که اینو نمیتونه جلوش. مثل اون کسی که مثلا خیلی شکموه، براش هم شیرنی ضرر داره، میدونه شیرنی رو بیارن جلوش میخوره، نه اینکه اختیارش از بین میره، نه خیر با اختیار و اراده خودش برمیداره میذاره تو دهنش میجوه میخوره، ولی خب خیلی شکموه، میدونه نمیتونه خودشو کنترل کنه. اینم همینطور میدونه که اون وضعیت زنا پیش میاد مثلا، ولو اینکه اختیارش از بین نمیره. خب اونجا میگیم نکاح واجبه. خب اگر نکاح واجب شد این پولو باید در نکاح صرف کنه دیگه، حج اصلا وجود نداره. بنابراین فرمایش مرحوم سید یا حضرت امام و بقیه فقها ها، چون تنها کس که اینجا تعلیق زده مرحوم آقای خوییه، هیچ کس همچی تعلیقی نزده، یعنی همه قبول کردن فرمایش سیدو، فرمایش درسته که وقتی در چنین وضعیتی شخص قرار گرفت نکاح بر او واجب میشه، وقتی واجب شد این پولو باید در اون صرف کنه، دیگه اصلا حج بر او واجب نمیشه. نه اینکه این مجوز ترک واجب باشه، مجوز ترک واجب نیست، اصلا حج شرط وجوبش نیست، استطاعت نیست، شرط وجوب حج نیست. یعنی الان اگر این آدم با این پول بره حج، اصلا این مجزی از حج نیست، چون این باید بره اون یکی رو انجام بده، نمیتونه اینجا صرف این کار بکنه. خب این قسمت اول فرمایش مرحوم سید که همون فرمایش امام بود، بعد قسمت دوم هم همون باز فرمایش امام، حالا یک کلمه فقط ایشون توضیح داده، نعم لو کانت اندهو زوجتون واجبتون نفقه. امام فرموده بود لو کانت اندهو زوجتون به شکل مطلق، مرحوم سید توجه فرموده این نکته رو فرموده زوجتون واجبتون نفقه، داره که فقط زن داره، یعنی زن واجب و نفقه، که مثل آقایون که توجه دارن، آره مقصود اینه که دائم باشه، ولم یکن لهو، بله ناشدم نباشه، احسن، آره کلا، ولم یکن لهو حاجتون فیها، احتیاجی به این زن نداره، لا یجب ان یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تطبیب مصرف الحج. چرا؟ امام اینو اشاره نکردن، البته اجمالا فرمودن که لا یستتی، ایشون میفرمان لعدم صدق الاستطاعت عرفن، همون حال تعبیر امام فرمودن لا یجب ولا یستتی، در واقع لا یجب لانه لیس بمستطیع، مقصود این بوده. اینجا مرحوم سید میفرمان لعدم صدق الاستطاعت عرفن، کسی که زن داره میتونه زنشو طلاق بده، اگه طلاق بده نفقهشو میتونه در حج صرف کنه، این بالفعل مستطیع نیست. این نسبت مهم نیست، روشنه. بسیاری از قدما هم اینو نفرمودن، چون اونا اصلا فکر نمی‌کردن که زوجه‌ای وجود داشته باشه که لا حاجت فیها، ولی کن بالاخره متأخرین بهش پرداختن. اما اون عبارتی که مرحوم سید داشت که فرمود صرح جماعت به وجوب الحج و تقدیمه علی التزویج، از جمله مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرماد و ان قدر علی زاد و راحله و لا زوجت له لزمه فرض الحج و تقدیم الحج علی النکاح. چرا؟ لان الحج فرض یعنی واجب و نکاح مسنون یعنی مستحب، سواء خاف العنت او لم یخف. میخواد از علت یعنی گرفتاری در سختی ناشی از بیزنی، عذاب عزوبت بترسه یا نترسه، و یلزمه از صبر باید صبر کن. این فرمایش سید، فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط. توی خلاف مفصل‌تر اینو توضیح داده، فرموده اذا وجد الزاد و راحله و لزمه فرض الحج و لا زوجت له بدع بالحج دون النکاح سواء خشی الانت او لم یخشه، و قال الاوزائی ان خشی الانت فالنکاح اولا و ان لم یخف الانت فالحج اولا، و قال اصحاب الشافعی لیس لنا فیها نص. گفتم ما که نص نداریم که خلاصه این وضعیت چی کار باید کرد، غیر ان الذی قاله الاوزائی قریب. گفتم ولی اونی که اوزائی میگه نزدیکه، یعنی بالاخره اگر میترسه گرفتار اون سختی بشه ازدواج کنه، نمیترسه بره حج. بعد مرحوم شیخ میفرماد دلیل اونا بر این که باید بره حج سواء خشی الانت او لم یخشه قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و هذا قد استطاع، این مستطیع حج برش واجبه. فمن اجاز تقدیم النکاح علیه یعنی علی الحج فعلیه دلاله، یعنی باید دلیل بیاره. کسی که میگه نکاح میتونه انجام بده حج نره، باید دلیل بیاره. دلیلتون چیه؟ الا ان الحج فرض عند وجود الزاد و راحله و حصول کمال الاستطاعه بلا خلاف، حج واجب میشه وقتی استطاعت پیدا شد، و هو علی الفور عندنا، وقتی هم واجب شد باید در اولین زمان ممکن شما اینو انجام بدید، و نکاح مسنون عند الاکثر، نکاح که نزد اکثریت فقها، فقهای مذاهب مستحبه. فلا یجوز له العدول عن الواجب عن الفرض الى النفل الى المستحب الا بدلیل. این فرمایش شیخ. اجازه بدید ولو کان، ناراحت نشو، حالا ازدواج میشه بکنی، ولو کان معه قدر ما یحج به، این شرایع محققه، نافنازعت و نفسه الى النکاح لم یجوز صرفه فی النکاح و ان شق علی و ان شق ترکه و کان علیه الحج، ولو سخت باشه ترک نکاح بازم باید بره حج. این فرمایش محق. علامه حلی در قواعد تعبیرش باز همین حرف شیخ است و محقق. خوب دقت کنید، بالاخره فاصله های زمانی توجه دارید که خیلی فاصله است بین شیخ طوسیه قرن چارم پنجم تا محقق قرن هفتم، قرن ششم هفتم، تا بعد علامه حلی که بعد از محققه. و یصرف المال الى الحج لا الى النکاح و ان احتاج الى النکاح و شق ترک النکاح. علامه میفرماد مال رو باید در حج مصرف بکنه نه در نکاح، ولو اینکه به نکاح احتیاج داره و ترک نکاح هم سخته. اینجا تا اینا مثل عبارت های تقریبا شیخ و اینا. بعد توی جامع المقاصد محقق کرکی یه استثناء میکنه، میگه الا مع المشقت شدیده المفیزه الى الضرر فیجوز، میگه مگر اینکه خیلی دیگه سخت باشه که منتهی به ضرر بشه، طرف دیوونه میشه، مریض میشه، اینجا دیگه فیجوز، یعنی فیجوز و صرفش در نکاح. این فرمایش محقق کرکی در جامع المقاصد، همون صفحات که شما فرمودید، ولی اون مطلب باز اونجام نبود. این پاره چند اون مالیشون که نیست، نه اون اصل اون مطلب که اونجا نه. حالا بگذاریم. بعد عبارت باز دوباره قواعد این قسمت هایی که قرمز من اینجا نشون دادم عبارت قواعد علامه است. بعد شرح کاشف اللسامه، چون کشف اللسام شرحش مزجیه، من اینجوری آوردم. کاشف اللسام میفرماد یصرف المال الکافی لمعونت الحج الى الحج لا الى النکاح عند خروج الوفد، یعنی اون موقعی که دارن کاروانا میرن برای حج، و این احتاج الى النکاح و شق علیه ترک نکاح، کما فی المبسوط که عبارت شدیدیم، و الخلاف که عبارت شدیدیم، و شرایع که عبارت شدیدیم، و فی الاولین یعنی مبسوط و خلاف و تحریر، و این خاف الانت، اینا تعبیر اینم دارن که این خاف الانت تو شرایع هم داشت که ولو شق علیه ترکو ولو سخت میشه، و ذالک لوجوب الحج و استحباب نکاح خلافا لبعض العامه که فرمودن که گفتن اذا خاف الانت اونجا میتونه نکاح، که اوضاعی مورد نظرشه مرحوم کاشف اللسام و شافعی و اصحاب شافعی که گفتن حرف اوضاعی قریبون. بعد ایشون میفرماد اما علامه در تحریر گفته است اما لو حصلت المشقت العظیمه، اگه سختی زیادی باشه، فالوجه اندی تقدیم و نکاح، که اون حرف که محقق کرکی در جامع المقاصد زده حرف علامه است در تحریر، و نحوه فی المنتهای علامه و دروس شهید اول، که اینا کم کم این بحث رو بعضیا مثل علامه که ظاهرا اون مقداری که از اینا به دست میاد، علامه ظاهرا اولین کسی است که به این مسئله اشاره میکنه که اگه مشقت زیاد داشته باشه، به تعبیر محقق کرکی اگر مشقت موجب ضرر داشته باشه، اینجا گفتن نکاح جایزه. خب به نظر من مسئله همون جوری است که مرحوم سید و حضرت امام فرمودن و فقهای متأخر، حالا رغم این که این حرفی که فقهای متأخر زدن شبیه حرف سنی است، ولی حرف درست همینه. فرمایش شیخ رو دقت کنید، شیخ فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، میگه خب کسی که مستطیعه باید بره حج، ما هم قبول داریم کسی که مستطیعه باید بره حج. سوال اینه اگر الان این مالش رو صرف بکنه حرجی باشه براش ترک نکاح واجبه؟ خود شیخ هم قبول داره که اگر حرجی باشه واجب نیست، اگر ضرری باشه واجبه؟ خود شیخ هم قبول داره واجب نیست. اگر خافه از وقوع در حرام که نکاح برش واجب می شود، این اصلا مستطیعه؟ خود شیخ هم قبول داره که مستطیع نیست. بنابراین علی رغم فرمایش که شیخ فرمودن در خلاف و مبسوط و بعد بزرگانی مثل محقق تو شرایع، ظاهرا فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم سید قدس سره و اکثریت فقهای متأخر از کردن تقریبا همشون همینو گفتن، فقط مرحوم آقای خویی تو این یک مورد انقلتی داشتن، بقیه دیگه همه پذیرفتن، اونم مرحوم آقای خویی در ضرر و حرج اشکالی ندارن، فقط تو اون بحث خوف در وقوع در حرام اختیارن اونجا اشکال فرمودن. بنابراین فرمایش امام رضوان الله علیه درست است و مشکلی نیست. مسئله 18 که بحث دین است و اینها انشالله بعد از تعطیلات، البته تعطیلات به این معنا که درس ما نیست، حالا ما اینو همیشه میگیم درس اصول نگفتیم یادمون رفت، تعطیلات برای طلبه که تعطیلات نداریم، ما که تعطیلات نداریم، ما که هیچ وقت تعطیلات نداشتیم توی این 30 و چند سال اخیر. بعد تعطیلات فقط به این معنی است که این درس تعطیله. انشالله یک شنبه دوم ربیع الاول ما انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. بله یک شنبه دوم ربیع الاول. بله شما یک شنبه، خب یک شنبه است دیگه. بله شما برای تأکید فرمودید. بله عرض کنم خدمت شما یک نکته، این که دوستان که توفیقش دارن امکانش هست انشالله حتما تبلیغ رو انجام بدن، من همیشه در فرصت‌های تبلیغی این نکته رو تأکید میکنم، تبلیغ به شیوه سنتی جایگاه خودش رو داره و باید در صورت که امکانش برای اشخاص هست حتما انجام بدن. اگر به فرض تبلیغ به شیوه سنتی نمیتونید، غیر سنتی میتونید، میتونید نمیدونم مقاله بنویسید، نمیدونم توی سایت فعالیت کنید، اب نداره، تبلیغ میکنید هر شکلی میتونید. و اگر احیانا حالا هیچ کدوم از اشکال تبلیغ برای شما مقدور نیست، دست ما تعطیل میشه، درس خوندن شما تعطیل نشه. بالاخره این فرصت فرصتی است که شما مطالبی رو که اینجا احیانا ما سریع رد شدیم، شما فرصت نکردی روش فکر کنی، مطالعه کنی، اینا رو مطالعه کنید، فکر کنید. یک نکته ای در درس خارج بسیار بسیار مهمه، قاعدتا دوستان کتاب میقات سبز من رو خوندن، چیزی که طلبه ها نوعاً بهش توجه نمی کنن اینه. حالا اگه مطالعه بکنن، خدای نکرده پیش مطالعه بکنن، خدا به دور به قول بعضیا، ولی چیزی که تقریبا کمتر بهش توجه میشه فکر کردنه، فکر کردن به مطالب درسیتون. مثلا یه وقتی بذارید روی این مطالب فکر کنید، مثلا این حرفی که اینا میزنن، حالا همه اینا رو مطالعه کردید، الانم استهزار دارید، ببینید چه جوریه، به ذوقتون میچسبه نمیچسبه، درسته اینا، میشه نمیشه. اون فکر کردن خیلی میتواند در رشد و شکوفایی توان اجتهادی شما مؤثر باشه، بسیار بسیار مؤثر. این شما کم کم وقتی فکر کردن رو، یا کسی مرحوم شیخ محمد بهاری کسی براش نامه نوشته که آقا این که میگن تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، تفکر چیه؟ به چی فکر کنیم ما؟ مرحوم شیخ محمد بهاری در جوابش نوشته تو که همچی سوالی داری، معلوم است نمیفهمی فکر کردن یعنی چی که این سوال میپرسی به چی فکر کنیم ما. و حالا فکر کردن و اگه آدم به این معنایی که من از فکر که حالا به این معنا که تو ذهنمون یه چیزایی میگذره که دائم میگذره، الحمدلله موقعی که نمازم میخونیم داریم فکر میکنیم دائم، یا داریم خرید میکنیم، یا داریم به چیزی رو یک جایی میرسونیم میبریم میاریم، و اون فکر کردن اون نه، اون به درد نمیخوره. اون که من عرض میکنم اینه که شما یک زمانی، یک فراغتی برای خودتون، فراغت ذهنی ایجاد کنید و بعد راجع به یک موضوع علمی فکر کنید. البته کسی که عادت کنه کم کم میتونه در حالتی که فراغت ذهنی هم نداره فکر کنه. من گاهی از اوقات یکی داره با من حرف میزنه، من تو گوش میدم، نه اینکه نمیفهمم چی میگه، بعدش که ها درست شد، یه چی؟ یه هم فلان مسئله حل شد. میشه به حرف من گوش میدادی یا داشتی بزاره خود خودم هر دوشو من انجام میدم، چون من عادت کردم چند تا کار رو با هم انجام میدم. عادت میکنه آدم، یه چیز عجیب و غریبی نیست، عادت میکنه. من با تلفن صحبت میکنم، کتاب دارم مینویسم، دارم همون در حالی که اون داره حرف میزنه من دارم بقیه عبارتهای کتابم رو مینویسم، چون با دو تا کاره بالاخره، یک گوش ما کار میکنه، یه چیزی رو میگه، یکی هم ما میگه. این میشه. حالا فکر کردن اولش تمرین میخواد. من اوائل که میخواستم فکر کنم راجع به مباحث علمی خدا، میرفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، البته اون موقع که کمتر مراجعات داشتم، میرفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا یک جایی که مخلای به تب بود برای من، یعنی خودم اونجا لذت می‌بردم، اونجا می‌نشستم و فکر می‌کردم راجع به مسائل علمی خودم، مثلا درسی که فردا داشتم، درس خارج می‌خوندم، مثلا درسی که استاد درس گفته بود، راجع به اون فکر می‌کردم. و بسیاری از مطالب برای من توی این فکر کردن‌ها به دست آمد، مطالبی که حتی گاهی از اوقات در درس استادم مطرح می‌کردم. یادمه یکی از اساتید بزرگوار ما، خدا حفظ کنه، که از آن از مراجع، ایشون یه درسی گفت تمام شد، گفت توی این مسئله مثلا 5 تا قول هست، قول اول اینه، دلیلش اینه، اشکالش اینه، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پنجم رو فرمود این درسته، دلیلش هم اینه، تمام شد، بحثم تمام شد. من فکر کرده بودم راجع به اون مسئله، به این نتیجه بودم که این قول پنجم غلطه، دلیلش اینه که غلطه، و یک قول ششمی رو به ذهنم رسیده بود. بعد از درس رفتم خدمت ایشون، بهشون از کدام آجا من راجع به این فکر کردم، به نظرم این دلیل، این اشکالات برش وارده و به نظرم که راه حل درست اینه. ایشون چیزی نفرمود، گفت باشه باشه. بعدا من فکر کردم اعتنا نکرد به حرف من، تو خیلی عجیب نبود، مثلا ناراحت نشدم من، سوال شاید حرف بی ربط نازه. فردا ایشون اومد سر درس، البته خدا حفظ کنه ایشون رو، این جهت شاید ایشون خیلی استثنایی. ایشون اومد سر درس گفت اون که من دیروز گفتم عادت داشت، ایشون میگه دفتراتون رو درارید بنویسید. یه قسمت های از درسش ایشون اینجوری میگه. ایشون فهمید اونی که من دیروز گفتم دفتراتون رو درارید آوردن. گفت اون من دیروز گفتم تو این مسئله 5 تا قول هست، بنویسید 6 تا قول. قول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم همونایی که قبلا گفته بودن. بعد فهمید قول پنجم که گفتم ادلش اینه، این اشکالات برش وارده، اون اشکالات که من گفته بودم. بعد فهمید قول ششم قول ایشون، همچنین اشاره کرد به من که قول ایشون، این قول ششمه، تحلیلش هم اینه، این درسته. چه خب البته ایشون عمدن این کار کرد که بنده رو تشویق کنه، ایشون خب خیلی لطف داره همیشه به ما برای تشویق. ولی میخوام این عرض کنم اگر یک وقتی آدم فکر بکنه و عادت کنه به این فکر کردن، نکته های ممکنه به دستش بیا که ممکنه یک تاریخ فقاهت اون نکته ها روشن نشده باشه. اینطوری نیست که بخواه ما یک مباحثی داشتیم، اصول فقه با ایشون مباحثه میکردیم، بعد من یه چیزایی به ذهنم میرسید، حاشیه اصول فقه مینوشتم، اون میگفت آقا برای چی اینا رو مینویسی؟ درسای بالاتر که برسیم همه اون چیزایی که تو الان به ذهنت رسیده اونا گفتن، مگه میشه چیزی باشه به ذهن تو برسه به ذهن قبلیا نرسیده باشه؟ من بهش گفتم آقا جان از دو حال خارج نیست، یا قبلیا به ذهنشون رسیده گفتن بعدن من مطلع میشم، خب اقلا کیف میکنم که به ذهن ما هم رسید همون چیزی که به ذهن اونا رسیده، که از این موارد من داشتم. من تو لمعه حاشیه زدم، بعد که رسیدم مکاسب دیدم شیخ همون اشکالی رو که من تو لمعه کردم شیخ هم کرده، کیف کردم که الحمدلله ما یه چیزی رو گفتیم که به ذهن شیخ هم رسیده بوده، خیلی هم برای من لذت بخش. میگم خب این، گفتم اگرم به ذهن اونا شاید نرسیده، خب بعدن من یه چیزی به ذهن من رسیده، من ممکنه بعدن یادم نمونه. بعد برای همین وقتی اصول فقه میگفتم یکی از شاگردای من اومد پیش من، جدی الان نماینده ولی فقیه در یکی از دانشگاه ها، جدی به من گفت، گفت شما علم غیب دارید؟ گفتم چطور؟ گفت شما سر درس تا سوال به ذهن ما میاد میگید اگر این سوال مطرح بشه جوابش اینه، شما علم غیب داری میفهمی ما به ذهنمون؟ گفتم نه علم غیب ندارم، من تو حاشیه کتابم سوالاتی که به ذهن خودم آمده نوشتم، وقتی درس میدم جواب اون سوالات رو هم فکر میکنم. اگر طلبه‌ای فکر کنه قاعدتا چنین سوالی براش پیش میاد، برای اون من میگم من علم غیب ندارم، من از اون کار قبلی. حالا انشالله دوستان سعی کنن از فرصت استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.